باشید، از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
گفتگوی من و آقای فلاح‌پور رو شنیدید، مشاور عالی ارتباط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، که همین حالا برنامه‌شون شروع شده. در ساعت 10 رسیدیم و خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. برنامه‌ای که در لانه جاسوسی آمریکا قرار هست اجرا بشه. در کنار ما باشید، اینجا رادیو گفتگو. خیلی تشکر میکنم از آقای ابراهیم عزیز از ارومیه که در کنار ما هستند، و همچنین 912-66-14 و همین شما دوستان عزیزم که به سامانه پیام کوتاه 30-10-35 پیام کوتاه ارسال میکنید و این جمله رو کامل میکنید برای ما. ایران کشوری است. 22-65-22-85 هم برای شماست و همچنین میتونید از طریق شماره تلفن 0-903-91-34-744 تصاویر مربوط با یوم الله 13 آبان خودتون رو، چه امروز چه سالهای گذشته، برای ما ارسال کنید تا در رادیو نمای گفتگو بشنوید، ببینید در رادیو نمای رادیو گفتگو ببینید و دیگران هم بیننده باشند. آقای حسینی عزیز در خدمت شما هست.
آقای بارانی، همونطور که در گفتگوی شما و آقای دکتر فلاح‌پور بود، مشاور عالی ارتباطات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، و شما مشاوره کردید، از دقایقی قبل مراسم امسال آغاز شد، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، و در این تلویزیونی هم که اینجا در استودیو روشن است سر تصویر می‌بینیم که مردم تهران حضور دارن در این مراسم، و البته همونطور که خبرنگارمون هم اشاره کردن با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، و اشاره کردن در 800 شهر به صورت همزمان مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در حال برگزاری است.
بله، الهی شکر و سپاس از مردم عزیزی که هم حضور دارن هم رعایت شیوه‌نامه‌ها رو میکنن، خودشون حواسشون هست.
بله، خب اجازه فرمایید گفتگو رو ما پی بگیریم. مهمانان
عزیزتون
آقای رضایی، خدمت جناب عالی باشیم. سوالی که در بخش قبل من از آقای یزدی پرسیدم و ایشون پاسخ دادن و قرار هست که در ادامه هم در همین زمینه صحبت بکنیم. خب جناب عالی، از اساتید دانشگاه هستید، اونجا که عرض کردم اگر یکی از دانشجویان شما در کلاس از شما بپرسن، دانشجو که ترم اول و سال اول دانشگاه هستن، این سوال رو از شما بپرسن که چرا باید در برابر آمریکا ایستاد، و همین تابلویی که عرض کردم در سطح شهر هم می‌بینیم، چرا مرگ بر آمریکا؟
بله، تشکر می‌کنم. ببینید، واقعا نسل جدید با توجه به این حالا الزاماتی که توی توسعه اس ارتباطات و حالا این گسترش شبکه‌های مجازی و خدمت شما عرضم این اپلیکیشن ها هست، ببینید امروز یه بمباران فکری هم میشه. یعنی اون نکته که در سوال حضرت عالی هم هست و کاملا هم درسته، باید اینجوری هم بهش اشاره کنیم که آیا در این بمباران فکری یک جوان، حالا یک نوجوان، اصلا یک ایرانی الان قبول داره که ما این مسیر استکبار ستیزی رو که اومدیم یک مسیر درستی بوده یا خیر؟ ببینید، گاهن هست من تو بعضی از این انتقادات میبینم میگن آقا تسخیر لانه جاسوسی یک حرکت اشتباه بود و شما اومدی و استکبار رو جلی کردی که علیه شما اقدام کنه. ببینید، ما سوال اینجا اینطوری پاسخ میدیم، مگه مصدق هم، دکتر مصدق هم به سفارت آمریکا حمله کرد؟ مگه توی گواتمالا، توی لاوس، توی هندوراس، حالا دیگه میگم توی برزیل، توی یونان، تو تمام این کشورها مگه اینا به سفارت آمریکا حمله کردن؟ ببینید، سفارت آمریکا در عمده کشورهای جهان نقش لانه توطئه را داشته. یعنی جوان ما به نظر من به این نکته توجه بکنه که اتفاقا پیش دستی بود و اون انقلاب دومی، حالا که توی صحبت‌های حضرت علی و همکار محترمتون هم بود، این انقلاب دومه یک قضیه پیش دستانه بود که با این مسئله و با این توطئه ها برخورد بشه. گفتم 1953 و همون 1332 خودمون 28 مرداد یک دولت، یک آدم دست نشاندهی به قدرت بازگردانده شد به نام محمد رضا که قدرتش تقریبا محدود بود. بعد از کودتای 32 و به مدد این حمایت آمریکایی ها به یک خونریز و یک خونخوار تبدیل شد. شما ببینید ساواک چه جنایت هایی میکرد. حالا بیایم این جلوتر به این مسئله استکبار ستیزی رو پیوندش بدیم. ببینید آمریکا برای متحدانش هم آدمای مفیدی نبوده. یعنی شما مثلا برید تو همین منطقه، تو همین دوران معاصر اخیر، مثلا حسنی مبارک رو ببینید، آدمای دیگه شون، اصلا همین برخوردی که به اصطلاح خود آقای ترامپ دیگه گاوهای شیرده ما، شما ببینید با همین حکام دست نشانده عربش نگاه کنید، اصلا حتی احترام رو هم رعایت نمیکنه در مورد اینا. یعنی احساس میکنه ایالات متحده که به مدد اون پیروزی که پس از 1945 توی جنگ جهانی دوم اومده و بر جهان حاکم شده، احساس میکنه میتواند در تمام دنیا دخالت کنند. این یک ور قضیه است. حالا این دخالتی که میکنه همیشه در راستای غارت منافع ملی اون کشورها بوده. و پس جوان ما باید بداند که آمریکا حتی برای متحدینش هم دوستان خوبی نبوده، برای کل متحدینش. حالا شما بیایم بهترین متحدش، حالا اصطلاحاً سوگولیش رو همین رژیم صهیونیستی در نظر بگیریم، ببینید میان سالی 3 میلیارد دلار در قالب سلاح میدن به این رژیم کودک کش. 3 میلیارد دلار اصلاً رقمی توی این، مثلا ما بگیم رقمیه که میتواند آینده یک کشور رو تغییر بده. ببینید اینا با متحدان خودشون، بیاید بعدش با حسنی مبارک، با همین گفتم حکام عرب، دوباره تکرار میکنم، و با جاهای دیگر، شما برید با متحدانش توی غرب ببینید چجور برخورد میکنن. همین قضیه فروش زیردریایی که به استرالیا داشت، بعد دیدید فرانسه منافعش دیگه اونجا اومد قطع کرد روابطش رو. میخوام بگم ایالات متحده هیچ وقت در راستای منافع ملی هیچ کشوری گام برنداشه. کوتاه بگم یه نتیجه گیری بکنم، من سوال حضرت عالی رو اینطور پاسخ میدم و به اون حالا دانشجوام که این رو از من بپرسه، یا به یک حتی توی محافل خانوادگی، محافل دوستانه، یا نه یک رهگذر این رو بپرسه، این رو اینطور پاسخ میدیم که دوستان، هیچگاه ایالات متحده هیچگاه متحد خوبی نبود، در راستای منافع ملی هیچ کشوری گام بر نداشت. شما ببینید الان حمله اخیر، حالا من یه نقبی هم بزنم بحث رو دیگه ببندیم که حالا مهمان محترم هم در خدمتشون باشیم. ببینید این شوکی که آقای ترامپ احساس میکرد توی این فشار حد اکثری علیه جمهوری اسلامی آورد، الان تحریم ها به یک نقطه رسیده که دیگه عملا نمیگیم بی اثر شده، دیگه اوج اون دردش رو برای یک ملت چشیدن. حالا این قضایای توقیف نفتکش و این دزدی دریایی که میخواستن نفت رو حالا بدزدن، یک شوکی بود که میخواست دوباره تشدید کنه اثر تحریم ها رو در آستانه مذاکراتی که در پیشه. یعنی ببینید آمریکایی‌ها تو همین، یعنی جدیدترین خیانت آمریکایی‌ها هم همین سوم آبان بوده که حالا خبرش تو این خدا رو شکر دیروز پخش شد و واقعا مایه مسرت مردم شد. ما باید به خودمون افتخار بکنیم. پس ایالات متحده رو نباید در قالب یک دوستی چیز کنیم که عدم ارتباط باش به ضررمون. خیلی خودمونی بگم و تموم کنم بحث رو، خوشا باقی که قهر کند شغالش. یعنی واقعا اینجوری بوده نگاه به آمریکا. خب معید بشید.
متشکر، ممنونم آقای یزدی. در بخش قبل در ابتدای صحبتون نام سه شهید از دانشجویان تسخیر لنجاسی در سال 58 رو،
دانشجو نبودن، شهید محمد ناظری که فرمانده نیروی دریایی بودن که خیلی ها میگن این پیشرفت های اخیر همش مدینشونه. شهید نادر مهدوی هم شهیدی هستن که تو درگیری های جنگ توی اون ناو آمریکایی رو حالا سرنگون میکنن، ولی شهید وزوایی
از تسخیر کنندگان لانجاسی به صورت عام‌تر میتونیم بگیم. نام این بزرگواران رو اشاره کردید، یک تعبیری رهبر معظم انقلاب دارن که دانشجوی مسلمان لانه جاسوسی رو تسخیر کرد اما خودش از درون مغلوب و دچار اختلال شد. این اختلال درونی چرا اتفاق افتاد و دلش چیه؟
خیلی ممنون و متشکر. ابتدا هم باز من یک گریز بزنم، یک فایلی پخش شدش که شعار مرگ به کارتر بودش، این صوت شهید رجب بیگیه در عاشورای سال 58 داخل لانه جاسوسی، که شعار واقعا شعار زیبایی هستش، اگه ببینید با نگاه جهانی دانشجوی اون زمان آشنا میشید.
فیلمش هم هست این.
بله بله، که اصلا ابتداش اینه که میگه دستی که آتش زد مسجد الاقصا رو ادامه میده. ببینید حالا من حس میکنم که با دانشجویان اون زمان که دیگه الان یا حالا اکثرا بر کرسی مساند مختلف هستن، ما وقتی که صحبت میکنیم واقعا اینها شاید بعضا تعبیر بشه که یک اتفاق صرفا احساسی رخ دادش در 13 آبان، ولی واقعا این نبودش. یعنی بچه های دانشجو که حالا اون موقع دفاتر انجمن اسلامی بودند، در یک برهه‌ای به این نتیجه رسیدند که این سفارت با توجه به اتفاقاتی که قبل افتاده بود احتمال کودتا درش زیاده
و به این تحلیل رسیدن.
و دیگه اوج این قضیه که به این جنبندی رسیدن زمانی بودش که آمریکا حالا شاه ایران رو پذیرفت و جنبندی دانشجوها این بودش که ما باید بریم اینجا رو تسخیر بکنیم اما نه برای ماندن. یعنی اون صحبتی که ما میکردیم، حالا دیروز هم ما با آقای روح الامینی صحبت میکردیم، ایشون صحبتش این بودش که میگفتش ما جنبندیمونی نبودش که بریم لانه رو تسخیر بکنیم و بمانیم. میگفت اما وقتی که رفتیم و رسیدیم به اسناد و اینها فهمیدیم که اتفاق ویژه تری افتاده، و بعدش هم که امام دیگه علنن با گفتن انقلاب دوم که از انقلاب اول، انقلاب اولی که این همه شهید داد و این همه سال مبارزه درش اتفاق افتاد، امام میگه که این انقلاب دوم مهمتره. و بعدش هم استعفای دولت موقت رو پذیرفت که دیگه یک حمایت خیلی گسترده ای از دانشجوها بود، این بچه های دانشجو ماندن. اما اون چیزی که باعث شد شاید بعد از این اتفاق سالهای بعد یک سری از این بزرگواران که بودن 400 دانشجو خط امام بودن در کل این قضیه برگردن نظراتشون در مواجهه با آمریکا یا نادم بشوند، به نظرم شاید برمیگرده به این عدم خودسازی. یعنی ما شاید از دیوارهای سفارت گذشتیم اما به قول حضرت آقا میگفتش که از سیمخاردارهای نفس نگذشتن و شاید بعدن برگشتن نادم شدن. اما به طور کل قاطبه این دانشجویان خط امام که حالا یا شهید شدن یا الان هستن، واقعا اینطوری نبود که نادم باشن پشیمان باشن از این کار و ادامه میدن. اما به طور کل من هم اگه بخوام یک تصدیقی بکنم صحبت های آقای دکتر رو که استاد ما هستن، یکی از ویژگی های مهم آمریکا همین غیر قابل اعتماد بودنش هستش. یعنی آقای دکتر شاید وقتی که از بدعهدی اینها با همپیمانشون میگن خیلی ملموس نباشه. من یه چند تا مثال ملموس اگه بخوام بزنم، یکیش برمیگرده به پیمان اسلو که یاسر عرفات رو از بحبوحه مبارزه با اسرائیل آوردن پای میز مذاکره که آقا دیگه اسرائیل در اراضی پیشروی نخواهد کرد و فلسطین به رسمیت شناخته خواهد شد. اما یاسر عرفات دیدش که هم اسرائیل پیشروی کرد هم فلسطین به رسمیت شناخته نشد به عنوان یک کشور. و در خاطرات و در خاطرات اطرافیان یاسر عرفات هست که میگن که در آخر عمر دیگه پشیمان و نادم بود و دوباره اون مشی انقلابیش رو پیش گرفت. یا شاید این چند سال خود ما که به وضوح لمس کردیم در ماجرای برجام این غیر قابل اعتماد بودن رو، اما ای کاش زودتر از اینها ما یکم تاریخ معاصر رو میخواندن دوستان که به چه کشوری میخوان اعتماد بکنن. ما حالا تجربه قریب ما شاید میتونه بحث مصر باشه که به خاطر حالا جمال عبدالناصر و اقداماتی که میکرد و جنگی که علیه اسرائیل داشت مصر تحریم شدش، از نظر اقتصادی فرو پاشید و آقای انور سادات برای اینکه این وضع اقتصادی رو بهتر بکنه اومد پیمان کمپ دیوید رو بستش و اسرائیل رو به رسمیت شناخت. اما در نهایت شما ببینید امروز شاید 60 سال گذشته باشه از کمپ دیوید، اینها مبارزه رو کنار گذاشتن، صلح رو کردن با اسرائیل، با آمریکا سر یک پیمان نشستن. اما امروز مصر از نظر اقتصادی کجاست؟ واقعا چه پیشرفتی کرده از 60 سال پیش؟ من به نظرم اگه که ما نمونه های بحث حالا آمریکا در منطقه رو اگه بیایم جلو، واقعا جوانهای ما که خود من هم از جملهشون هستم ببینیم این نمونه ها رو، شاید بسمون واضح تر بشه که واقعا چرا مرگ برام.
خیلی متشکر و ممنون آقای بارانی، خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای حسینی عزیز و مهمانان گرانقدرتون. باز هم در ادامه از صحبت های بزرگواران استفاده خواهیم کرد. ما رو همچنان همراهی کنید در ویژه برنامه انقلاب دوم رادیو گفتگو و تصاویر مرتبط با یوم الله 13 آبان رو هم میتونید به شماره 0903 91 34 744 ارسال کنید تا در رادیو نمای رادیو گفتگو به نمایش گذاشته بشه. شماره پیامک 301035 هم برای شماست و همچنین 22 65 22 85. تا این جمله رو برای ما کامل کنید که بهانه است برای ارتباط شما عزیزان با ما. ایران کشوری است.
این جایی که شما اسمشا سفارت میگذارید و ما اسمشا جاسوس خانه میگذاریم، با اسم سفارت خانه یه محلی درست کردن برای جاسوسی و توطئه منطقه، نه توطئه تنها برای ایران.
دیوانی و حمایت بی‌دلیل از امام امت تا پای سعادت و دولت آمریکا را مخالف انسانیت و زور از حرف امپریالیست و در رأس آن آمریکا میباشد.
سال 1358 در چنین روزی دانشجویان پیرو خط امام یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب ایجاد کردند. تسخیر لانه جاسوسی بیش از همه چیز ریختن ابهت آمریکا بود.
این معنا که یکی برد در سفارت آمریکا و یه تعرضی بکند به سفارت آمریکا در سابق و در زمان رژیم سابق جزء تخیلات و شعرها به نظر می آمد. چطور امکان دارد که ملتی که هیچی ندارد، جوانهایی که دستشون چیزی نیست، برن و سفارت امریکا را یه تعرضیش بکنه، یه سنگ حتی بندازن؟ اگر یه همچیزی بشد اصل ملت و دولت ایران به باد فنا خواهد رفت. اینها چیزایی بود که با شیطنت و تبلیغات تو مغز مردم کرده بودن.
فشار آمریکا بر ایران بعد از حدود 40 سال هنوز ادامه داره و مقاومت ایرانی ها البته بیش از گذشته است. دوباره بحث بر سر تحریم‌های نفتی در رسانه‌های جهان زیاد شنیده میشه. برایان اوتول، مشاور ارشد سابق مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در این باره حرف‌های جالبی زده.
این حرف که ما می‌خوایم حداکثر فشار ممکن را وارد کنیم و تحریم‌ها شدیدتر از سال 2013 خواهد بود، یا نوع خیال‌پردازی است، یا به معنای آن است که تحریم‌های دیگری نیز ممکن است بر ایران تحمیل شود. مشکل این است که فراتر از مسئله نفت، شما چیز زیادی در اختیار ندارید که بتوانید در حوزه خارجی از آن استفاده کنید. برخی کارهای جزئی را شاید بتوان انجام داد و مثلا کمی از درآمدهای ایران کاست، اما اینها به اندازه تحریم نفت تاثیرگذار نخواهد بود.
دشمنی آمریکا شکل و شمایلش با اونچه در سفارت آمریکا انجام میداد فرق کرده، اما هدف و راهبرد همونه. واژه جنگ اقتصادی هم فراگیر شده. سلاح‌های اقتصادی علیه کشورها در آمریکا تئوریزه شده. دکتر جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، نمونه ای از این تحلیل های آمریکایی رو بیان میکنه.
آقای دیوید کامبرت، معاون سابق اداره امنیت ملی آمریکا که جزو استراتژیست های در واقع جنگ اقتصادی هست، میگه تحریم های مالی سلاح های هدایت شونده با دقت بالاست. آنها میتوانند دولت، شرکت یا اشخاص حقیقی را هدف قرار دهند. تحریم های مالی هم از نظر فنی هم از لحاظ حقوقی بسیار منعطفند. اجرای آنها برای آمریکا هزینه ندارد. برای اجرای آن نیاز به مصوبه شورای امنیت نیست، نه نیازمند همکاری چین و روسیه است.
اگر بدنه مردم مقاوم باشه، جنگ اقتصادی حتی میتونه نتیجه عکس بده و مقاومت اجتماعی ایجاد کنه. همه چیز به فرهنگ اقتصادی برمیگرده. این رو دکتر درخشان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی میگه.
حالا نکته مهم این است که زمانی تهاجم اقتصادی دشمن تأثیر گذاره که فرهنگ اقتصادی ما رو هدف قرار بده. در غیر این صورت هر تهاجم اقتصادی مقاومت اقتصادی رو به دنبال داره. این حقیقت رو میتونیم در تحریم نظامی ببینیم. فرهنگ انقلابی حاکم بر سپاه و بسیج و نیروهای مسلح موجب شد که تحریم های نظامی نتیجه معکوس داد و ایران تبدیل به قدرت اول نظامی در منطقه شد.
سیزده آبان امسال بسیار مهمه و علتش هم یک چیز بیشتر نیست. حالا روایت آمریکایی از دشمنی کاملا آشکار بیان میشه. اینجاست که اراده ملت ما برای شکست اونها کاملا لازم و حتمیه. اراده‌ای که همیشه ما رو در سختی ها سربلند کرده.
یکی از ترفندهای دشمن این بود است، چه در دوره دولت قبلی آمریکا چه در دولت فعلی آمریکا، هی تهدید کنن به جنگ جنگ جنگ. گزینه نظامی روی میز. چرا میگن جنگ؟ برای اینکه ذهن ما بره به جنگ. جنگ واقعی چیز دیگه است. جنگ واقعی جنگ اقتصادی است. جنگ واقعی تحریم است. جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعالیت و فناوری در داخل کشور است. این جنگ واقعی است. ما رو به جنگ نظامی متوجه می‌کنن تا از این جنگ غفلت کنیم.
برنامه با اجازهتون مایک تلفنی داریم.
بله، ارادت دارم.
بحثو پی میگیریم، بعد خدمت جناب علی خواهیم بود. آقای دکتر آبشناس، کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل، به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. آقای آبشناس سلام، روز شما بخیر.
سلام علیکم و روز شما هم بخیر.
آقای دکتر آبشناس، ما در ویژه برنامه انقلاب دوم درباره موضوع عنوان امروز که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هست داریم صحبت میکنیم و دکترین استکبار ستیزی در نظام اندیشه حضرت امام و رهبر معظم انقلاب. در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز که یک چله از اون رو پشت سر گذاشتیم و در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم، ما همواره شاهد دشمنی استکبار جهانی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی مردم ایران بودیم و در رأس اون هم آمریکا، که این دشمنی همواره بوده و هست. این سوال رو میخوام از جناب علی داشته باشم که انقلاب اسلامی دارای چه ویژگی هایی هست و چه شاخصه هایی در اون نهفته و موجود هست که همواره استکبار این چنین از در عناد و دشمنی با اون برمیاد؟
بله، ببینین این دشمنی که استکبار داره امتداد همون دیدگاه استعماری هست که برای قرنها کشورهای اروپایی نسبت به کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای خاورمیانه و آسیا و آفریقا و حتی آمریکای جنوبی خود همین ایالات متحده رو هم اینها استعمار کردن.
آقای آبشارسمن تعاظم کنم قدر بلندتر صحبت بفرمایید.
ببینید اون دیدگاه استعماری که کشورهای اروپایی داشتن و پشت پرده خب صهیونیسم جهانی حالا در اون زمان شاید با عناوین دیگر حضور داشت در ساختار تصمیم گیری این کشورها، این دیدگاه الان امتدادش با همین استکبار که در آمریکا جمع شده به قول معروف داره ادامه پیدا میکنه. بسیاری از کشورها، کشورهای منطقه پس از جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول و دوم در واقع بعد از اینکه به صورت شکلی استقلال پیدا کردن، مثلا کشورهای بسیار از کشورهای عربی و اسلامی که از عثمانی اینها رهایی پیدا کردن و بعد تصور کردن که اینها استقلال پیدا کردن، اما یک سیاستی رو اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اتخاذ کردن مبنی بر اینکه یک نوع استعمار نوین بر این کشورها حاکم باشه و بر اساس دیدگاه‌های ماکیاولیسم این استعمار به این شکل هست که فردی رو در رأس حکومت قرار بدن که اون فرد منافع کشورهای استعماری رو محقق کنه و همه بدی ها به نام اون ثبت بشه و اون کشور استعمار کننده پشت پرده همین کاره باشه. ما مشاهده میکنیم، حالا شاید جوانهای ما امروزه این رو در بعضی از کشورهای همجوار ایران ببینن که چطوری استعمار داره بر این کشورها حکومت میکنه و تحقیرشون میکنه، یعنی رهبرانشون رو تحقیر میکنه. همین شرایط در زمان قبل از انقلاب هم در ایران وجود داشت، یعنی اونها شاه رو گذاشته بودن، اصلا به خیلی هم واضح شاه رو آورده بودن، رضا شاه که پدرش بود رو برکنار کرده بودن و خود محمد رضا شاه رو آورده بودن گذاشته بودن سر کار و اونها بودن که داشتن از طریق محمد رضا شاه حکومت میکردن و اون استعمار نوین رو بر ایران تحمیل میکردن. انقلاب اسلامی در ایران اولین کاری که کرد اومد و این اول یعنی نتیجه انقلاب اسلامی در ایران این بود که اون استعمار نوین در هم کوبیده شد و بحث تصرف سفارت آمریکا و اخراج آمریکایی‌ها و قطع رابطه با آمریکا هم به این دلیل بود که ثابت بشه که دیگه آمریکا در ایران کاری نیست. خب این شد یک الگو برای دیگر کشورهای اسلامی در منطقه و جهان در واقع، و حتی آزادی خواهان شما نگاه بکنین در آمریکای لاتین، در آفریقا، اینها بسیاری از آزادی طلبها همه انقلاب اسلامی در ایران رو برای خودشون الگو قرار دادن برای مقابله با استعمار نوین. در کشورهای اسلامی که بعد از کشورهای عربی در واقع که بعد از آزادی از دست عثمانی خودشون با هم درگیر بودن، نمیدونستن که چه نوع حکومتی رو تشکیل بدن، حکومت شرقی یا حکومت غربی، چون فقط این تفکر در اذهان سیاستمدارانشون وجود داشت، به یک باره یک حکومت جدیدی ظهور پیدا کرد به نام حکومت اسلامی که اینها متوجه شدن که آقا ما اصلا نه نیاز به حکومت شرقی داریم، مدل شرقی داریم، نه نیاز به حکومت غربی. و این ماجرا در اون انقلاب هایی که در کشورهای عربی به وقوع پیوست، اون بیداری اسلامی که به وقوع پیوست و بسیاری از این ملت ها بر علیه حکامی که توسط کشورهای استعمار کننده بر اینها تحمیل شده بود قیام کردن، این نمود پیدا کرد. و این رو من با تحلیل نمیگم، یک کتابی هست که